بسم الله الرحمن الرحیم.
خیلی مختصر یک نیاز بسیار حیاتی که همه ما امشب داریم در موردش با هم گفتگو کنیم، و اون امید به رحمت پروردگار، حسن ظن به خداوند متعال، و اون اعتقاد و باوری است که نسبت به مهربانی خدا باید داشته باشیم، که خیلی از عوامل اجازه نمیدن این اعتقاد و باور شکل بگیره. امشب باید با همه اون عوامل مخالف این باور مبارزه کنیم و هر جوری شده با تلقین، با تذکر، با تفکر عبور کنیم از این مرحله. اولا شما میدونید، حالا رابطه این بحث با همون بحثی هم که داشتیم شبهای قبل کاملا واضحه. ما میخواستیم که برای ایمان به خدا، برای امنیت یافتن از جانب پروردگار، یکی به قدرت خدا توجه کنیم، یکی به رحمت خدا. هم خدا خیلی قدرتمنده، اینو باید باور کنیم. کسی که با خدا امنیت پیدا نمی کنه، انگار قدرت خدا رو باور نداره، انگار میخواد بگه خدای تو نمیتونی. هم قدرت خدا رو باید باور کنیم که چند شب در این باره با هم صحبت کردیم، و هم رحمت خدا رو. رحمت خدا رو باور کردن هم کار آسونی نیست. اگرچه ما همه به رحمت خدا علاقه داریم، خدا با ما مهربون برخورد کنه، خب دوست داریم، این چیزیه که مطابق میل ماست. ولی خصوصا اگر کسی بد تربیت شده باشه تو خانواده، یا اگر کسی نه بد تربیت شده، خودشو بد برآورده باشه با نگاه منفی و سوء ظن، یا اگر کسی کم شکر کرده باشه، اینها باور ما رو نسبت به مهربانی خدا کم میکنه. این ما این که خودمون باورمون رو نسبت به مهربانی خدا افزایش میدیم، با چه اخلاقی؟ با اخلاق شکر. کسی که زیاد شکر میکنه عمیقا میتونه باور کنه خدا چقدر مهربانه، و مهربانی خدا رو باور کردن آغاز بسیاری از خوبی هاست، آغاز نرم شدن دل انسان و شباهت خود انسان به خدا. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان خدای رحمان، نمی فرماید و عباد الله. اینجا انگار موضوعیت داره رحمت خدا رو باور کرده باشی. اونی که عبد خدا ایست که مهربانه، یعنی مهربانی شده نظر داره، یمشون علی الارض هونا، این انقدر خوبی ها داره که متوازانه راه میره و ظلم به کسی نمی کنه، با دیگران هم مهربان برخورد میکنه. خلاصش اینه، زندگیش در روی زمین همه امکانات عالم رو بهش بدن، سرشار از مهربانیه. باور کردن مهربانی خدا توپ آدم رو پر میکنه، آدم یک قدرت و شجاعتی پیدا میکنه. و کسی که مهربانی خدا رو باور نکنه، خیلی احساس بیپناهی و اضطراب میکنه. بعد در اثر بیپناهی و اضطراب آدم هر گناهی رو انجام میده، هر معصیتی رو. اصلا کسی امشب به خدا بگی که خدایا مهربانی تو به من ثابت کن، به باور من برسون، یعنی باور من رو به مهربانی خودت تو قلب من بنداز، این یک مکاشفه است رفقا، این مکاشفه است که خدا به بعضی از بندگانش به صورت ویژه لطف میکنه. اینو از خدا بخواید. حالا ما یک کمی تفکر میکنیم، چون باید عبادت کنیم و عبادتمونم یکیش تفکره و خیلی پرثوابم هست، ولی با این چیزا بار بسته نمیشه. بذارید خدا بیاد یه دفعی به قلب شما نشون بده من مهربانم. ببین چه عالمی ایجاد خواهد شد. یک کسی میگفت کنار خانه کعبه داشتم قرآن میخوندم، در یک سفر عمره‌ای داشت دیگه به پایان قرآن میرسید، یک سوم آخر قرآن بود، دیگه از مدینه هم مشرف شده بودیم مکه، و تو اوقاتی که بود کنار خانه کعبه قرآن میخوندم، یک دور قرآن رو ختم کنم. یه دفعه کنار خانه کعبه یه حسی به هم دست داد. خب ببینید اون میگه ولی ما نمیتونیم بفهمیمش. مثل اینکه یک کسی بوی عطری رو استشمام کنه، فقط به ما میگه خیلی خوب بود، میگه مست شدم، میگه زیر و رو شدم، ولی ما نمیتونیم اونو الان استشمام بکنیم، فقط میشنویم. میگه بعد از اینکه داشتم یه مقدار قرآن میخوندم، یه دفعه‌ای حجم آیات قرآن رو نشانه محبت خدا به خودم، به خودمون، نشانه مهربانی خدا دریافت کردم. خدا چقدر گفته اینم بگو، اینم بهش بگو، اینم بهش بگو، اینو هم بهش بگو، این مطلبم بگو. یعنی احساس کردم که خدا چقدر مهربانه. میگفت حالتی شد که قلبم داشت از سینم در میومد، داد میزدم کنار خانه کعبه، بسمه خدا، بسمه. از اون شعف، اون شادی، اون همه زیبایی و شکوه رحمت خدا رو نمیتونستم تحمل کنم. رفتم به سمت بیهوشی و دیگه به خودم اومدم و آروم آروم گفت تا چند روز حالم خراب بود، خراب بد نها، خراب خوب. آدم یه دفعی به فهم خدا چقدر مهربانه، چه اتفاقی براش میفته، اینو باید خود خدا بده. امام زمان علیه السلام بیاد ما رو کمکمون بکنه. حالا من یک چند تا عامل کمکی رو یا یک عامل کمکی مهم در چند جلوه رو میتونم امشب با شما در میون بگذارم. دو سه تا نکته درباره باور این مهربانی خدا عرض بکنم. یکی این که ابلیس تا حالا تأثیری رو شما گذاشته وسوسه‌ای بکنه، به گناهی وادار کنه، به فکر منفی وادار بکنه. هر کی ابلیس از کنارش رد شده، تأثیری روش گذاشته، مطمئن باشه که یکی از تأثیرات مشترک و دائمی ابلیس اینه که آدم رو مأیوس میکنه، جای دستشه، اصلا انگشتشه. دیدی دزد میره یه جایی اصلا انگشتش باقی میمونه؟ مثلا ابلیس اولین کاری که میکنه اینه، مهمترین کاری که میکنه اینه. ابلیس نمیخواد شما رو به گناه وادار کنه، شما برید کیف کنید، اون دشمن کیف کردن شماست. او میگه ولی من یه کاری میکنم این حس یأس بهش دست بده. دیگه خودش هم باورش نمیاد که خدا به من رحم میکنه، مگه چقدر میخواد به من رحم کنه. ببین امشب ما باید از اسارت ابلیس نجات پیدا کنیم. یه عامل دیگر نامهربانی اینه که به ما نامهربانی شده. کی به ما مهربانی کرده ما مهربانی رو باور کنیم؟ اینکه 7 سال اول پدر مادر خیلی باید به کودک محبت بکنن، این یک ماجرایی داره دیگه، خیلی مهمه. بعضیا میگن تا آخر عمرش این دیگه جبران نمیشه. اگر اون نامهربانی و ناامنی رو از جانب پدر و مادر احساس بکنه، حالا از پدر و مادر که عبور بکنیم، دیگر افراد جامعه ما چقدر سفارش شده به مهربانی، به گذشت، به خیلی چیزا که میدونید شما، اینها همشون میخوان چیکار کنن؟ خدا رو به ما نشون بدن. حالا تو جامعه ای که مهربانی کم هست، اعتقاد به مهربانی خدا هم کمه. تو جامعه اینجوری میشه دیگه. امام زمان ارواح الله الفدا تشریف فرما بشن چه اتفاقی میفته؟ بگو هر کی ضرر کرد بدون اینکه بیمه پرداخت کرده باشه، مثل این وضع مسخره‌ای که ما امروز داریم، امام زمان خودش جبران میکنه مشکلات مالیشو. این بر اساس روایت من دارم میگم که النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، رسول خدا اینجوری تفسیر فرمودن. یهودی های مدینه گفتن پس اگه کسی کار کرد اموالش مال شماست، شما برمیدارین؟ فرمود بله اموالش مال منه، مدن نه که من بردارم، میخوام چیکار اموال اونو بردارم، یه وقت شکست خورد من خودم جبران میکنم چون اموالش مال منه دیگه، من جاشو پر میکنم. خب شما مثلا یه رهبری داشته باشی اینجوری مادی هم 100% مهربانانه تأمینت بکنه، چه حسی پیدا میکنه از زندگی کردن تو اون جامعه؟ حالا مثلا یه کوچولوشو شما پای تشییع جنازه حضرت امام میدیدید، مردم چقدر به هم مهربان بودن، پای تشییع شهید سلیمانی میبینی، اصلا تو مزار شهدا میری اینو میبینی، آدم مهربانی میبینه، مهربانی خدا رو بیشتر باور میکنه. حالا تو خانواده، تو محیط کار، توی یه هیئت، توی یه مسجد، ما باید چیکار کنیم؟ باید شلوغش کنیم از مهربانی. این یعنی کار معنوی کردن. اینا خیلی به هم مهربانن. وقت بندگان خدا، بندگان ضعیفی مثل من میگن خدایا بنده های تو که اینجوری هن تو چجوری هستی؟ این مهربانی، ولی خب تو جامعه میبینید نیست. حالا تو جامعه ما الحمدلله سطحش خیلی بالاتر از جوامع دیگه است و دلایل زیادی برای این معنا وجود داره، اتفاقهای سیل، زلزله و دیگر مشکلات که پیش میاد، میبینید مردم مهربانیاشون رو میکنن، ولی بازم با اون حد مطلوب خیلی فاصله داره. پس ما نامهربانی دیدیم، ظلم هم به ما نکنن، با انصاف هم با ما رفتار بکنن، مهربانی که نیست، با انصافه. تو جبهه من می دیدم بچه ها در آستانه شهادت خیلی مهربان می شدن، بعد هر کی می اومد تو اینا منقلب می شد. باور کنید یک کسانی می اومدن امتحانی اومده بودن، یک کسانی می اومدن اجباری اومده بودن، سر یه شرایطی گفته بود حالا منم یه جبهه برم فلان، حرف رو برداشته بشه. یه کسانی می اومدن بدون دین و معنویت، بعد تو اون فضای بچه ها قرار می گرفتن، خدا رو نمی دیدن، بندگان خدا رو می دیدن، چجور زیر و رو می شدن. خب ما طبیعیه وقتی ما مهربانی کم دیده باشیم، مهربانی خدا رو کم می تونیم باور بکنیم. عامل دیگر عدم باور مهربانی خدا اینه که خودمون مهربانی نمی کنیم. اگه حسابی بخشیدی، اگه حسابی گذشت کردی، اگه حسابی دلسوزی کردی، خودت در وجود خودت اینو تجربه کردی، دیگه باورت نمیشه خدا نامهربانه، اصلا نمیتونی قبول بکنی، میگی خدای من بنده تو هم، من بنده تو هم این حسالو دارم. اون عالم بزرگوار حرف خوبی میزد، میگفت شما شده به یه گدایی بگید الان پول ندارم، بیا در خونه بهت بدم، یه خیابون بیاد در خونه، بعد تو در رو ببندی بگی ندارم بدم، برو. برمیگرده میگه خب میخواستی ندی، چرا من این همه راه کشوندی؟ اصلا تو به خودت اجازه نمیدی این کار رو بکنی. ما امشب میتونیم به خدا بگیم خدا تو گفتی بیا، ما که دنبال اومدن در خونه تو نبودیم، تو گفتی ریختم امشب بیاید فراوانی، ما اومدیم، نه تو صدا زدیم، بعد میگی نه، بعد میگیم بخوای چیکار کنیم با ما؟ میشه هم چیزی با صدای بلند گفتی لیلت القدر خیر من الف شهر. خود ما میتونیم این تجربه مهربانی رو داشته باشیم. نمیدونم، من میخوام امشب درس اخلاق بگم، خدایی نکرده، حالا من که اصلا هیچ وقت نمیتونم درس اخلاق بگم، آدمش نیستم، ولی بحث اینه دقت کنیم اگه مهربانی خدا رو باور نداریم اینا موانعشن. خب ما خودمون اینجوری هستیم، نمیتونیم خدای عمیقم باور کنیم، تو بیا امشب برای ما جبران کن. حالا چجوری روی مهربانی خدا این باور رو تقویت کنیم بعد از اینکه موانع رو برداشتیم؟ یک کمی فکر کنیم. خدا ما رو برای چی خلق کرده؟ با بی تفاوتی یا از سر مهربانی؟ فکر کنی ممکنه ما رو خلق کرده باشه مثل رابطه ما با گیاهی که تو باغچمون در میاد، یه بذر ریختیم و اونم خدا که رابطهش با ما اینجوری نیست. خدا رابطهش با ما خیلی شدیدتر از رابطه مادر با طفل شیرخواره. خدا رابطهش با ما ذره ذره پرورش دادنه. حالا تو این بحثای عمیق فلسفی نباید رفت که ما این ربطیم. خدا برای چی ما رو آفریده؟ در بسیاری روایات هست میفرماید به بندگان من بگو من بخیلم، من تو رو خلق کردم با تو بخیلانه رفتار کنم. اگه هیچ کدومتون گناه نمی کردید یه قوم گناهکار درست می کردم که گناه کنن بیان بگن علف من ببخشم، اینقدر من بخشیدن رو دوست دارم ذاتن. خدا تبدیل میکنه بخشش رو به مسئله خودش. فکر کنیم خدا برای چی ما رو اصلا خلق کرده؟ راه دیگه ای داره؟ اصلا خدا نیست اگه ما رو از سر مهربانی و لطف خلق کرده باشه. تک تکمونو نمیشه اون خدا رو پرستش کرد، نمیشه خدا باشه. خدا بی نیازه، له الاسماء الحسنا، همه خوبی ها مال اونه. بعد ما رو بی تفاوت آفریده باشه، یه بذر ریخته باشه تو باغچه و بعد ما هم مثل علف هرزه در اومده باشیم بیرون و همجوری بعد برخورد بکنه با ما. اصلا اینجور نباید به خدا نگاه کرد. اصل وجود خدا، بذارید عرضم رو با چند تا روایت تموم کنم ببرم سراغ عوامل اصلی باور رحمت خدا. می‌فرماید رسول خدا الفاجر و راجیل رحمت الله اقرب منها من العابد المقنت. می‌فرماید گناهکاری که امید داره به بخشش خدا، به رحمت خدا، این به اصطلاح نزدیکتره به رحمت و لطف خدا از عابدی که گناه هم نکرده ولی دچار یأسه. عابدی که دچار یأسه داریم مگه؟ بله. به قول خودش فاصله بین خودش و خدا رو میبینه، عباداتش رو لایق نمیبینه، خوبای بهتر از خودش رو میبینه، ناامید میشه، میگه بابا ما به جایی نمیرسیم. ما که چی؟ شما رو کاری ندارم. چقدر خدا به لطف خواهد کرد؟ کم کم داره میگه ما که بهمون خدا لطف نخواهد کرد، ما که خدا بهمون زیاد لطف نخواهد کرد. شما یه جوری اومدید جلسه شب قدر 23 یا هر کسی هر کجا رفته یا هر کسی تو خونشه که بگیم من امشب نامم در دیوان حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا ثبت خواهد شد، چون اینو جدی میخوام از خدا بگیرم و میخوام خدا سر لطفش این کارو بکنه تا نشون بده رو کم کنی. خیلی ها بگه ببین من اگه بخوام لطف کنم. ما نباید آدم خوبای مأیوس باشیم بعد یه کسی که آدم بده امیدواره به رحمت خداست بیاد گازو بگیره کنار ما رد شه بره جلو. ما این صحنه رو باز میگم، من جبهه رو به عنوان یه محیط نمونه مثال میزنم که اثرش هم میدیدیم. آقا یه ماه بعد شهید میشد، بعد با اون وصیت نامه، با اون حال و هوایی که پیدا میکرد، میدیدیم اینا چه امیدی از رحمت خدا در قلبشون بیدار میشه. بعد امید در رحمت خدا هم من به شما عرض بکنم، امید به رحمت خدا درجه بندیه. الان ماها هممون امیدامون درجهش با هم فرق میکنه، یکی که نیستیم که. بعد اون دنیا میبینی دست یکی رو بیشتر گرفتن، میگه آقا ما پیش هم نشسته بودیم. باشه، این امیدش خیلی بیشتر بود. مسابقه است دیگه، میدونید حتما. جهان در نزد پروردگار صحنه مسابقه بندگانه. میفرماید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اون کسی که مرگ و زندگی رو آفرید امتحان میکنه ببینه کی بهتره. الان کی بهتره تو جلسه ما؟ و هر کسی باید سعی کنه از دیگری بزنه جلو. مسابقت فستبق الخیرات، مسابقه بذارید. هیچ کسی رو تو این جمع جلو خودتون نبینید، رد شید برید. نه تو این جمع، تو همه جا. خدا من باید همه بزنم جلو. اگه برگردی بگی نه آقا حالا ما اصرار نداریم همه بزنیم جلو، دست ما هم خدا بگیره، این یأسه، دورت بگردم عزیز دلم، اگه خراب داری میکنی اول شب، اصلا بنات اینه کم برداری ببری. چرا اینو میگی؟ کی اینجوری گفته؟ آقا ما میخواییم تواضع کنیم، جای تواضع نیست، جای تواضع نیست. نه من میخوام بهونه میاره ها، آقا عابد مقنط ما داریم، عابد نامیده، بهونه میاره، اون بهونه خوب میاره، یا آقا من لیاقتشو ندارم. باشه، تو لیاقتشو نداری، خدا کرمشو که داره. آها، خدا به بی‌لیاقت‌ها مگه نگاه میکنه؟ خب اصلا کرم همینه دیگه، لیاقت داشته باشی که میشه پاداش، کرم نیست. بالاخره جهان یه ضابطه ای داره، رحمت فوق ضابطه هاست، خودش یه ضابطه است. گیر نکن پشت چهار تا اطلاعات مثلا دینی که داری. مسابقه است. ابن الحسن، امشب من بهترین احیا کننده شب قدر باشم. تمام. کی از من میخواد جلو بزنه؟ برای چی؟ چیزی داره؟ شما که گفتی امشب دست خالی ها رو راه میدی، برای نبود کسی چیزی بیاره با خودش. کسی از من بیشتر میخواد؟ قلبمو ببین. امشب باید این سفر رو انجام بدیم. خود خدا فرمود معنویت یعنی همین، من رو باید ببریم. من اصلا نمیخوام جز به ناامیدا باشم. امید درجه داره، ناامیدی هم درجه داره. یه دفعه نگاه میکنیم این کلی از آدمای خوب همه درجاتی از ناامیدی دارن، درجاتی از ناامیدی موجب میشه به یه مقداری بسنده کنیم. درجه ناامیدی موجب میشه بگی خدا یه کار کن کمتر گناه بکنم. تو که داری دعا میکنی، خب دعا کن خدایا اصلا گناه نکنم. خب یعنی به مقام عصمت برسیم. ببین اصلا این حرف، این طرز حرف زدن، یعنی ابلیس اسفالتش کرده دیگه اینو. با کارتک باید جمعش کنیم، یعنی ما معصوم میشیم. چرا بعید میدونیم؟ آقا ما چبای قدر سالهای قبلم داشتیم دیگه، اونجوری بعدش بهتر نشدیم. خب بگو که این دفعه باید این کارو بکنی که من بعدش بهتر بشم. من اصلا اومدم شکایت، این چه وضعیه؟ و بعد شنیدم تو سامع الشکایا هستی، شکایت ها رو گوش میدی. من از خودم شکایت دارم، من از این وضع ارتباطم شکایت دارم. آقا محکم باشید، من نمیدونم چی کار میخواد بکنی. یه پای امید اینه که عظمت خدا رو ببینیم، که شبهای قبل یک کمی در مورد عظمت خدا یک کمی البته صحبت کردیم. این وصیت امیرالمومنین علی علیه السلام به جوانها میفرماید اعلم جوان من بدون ان الذی بیده خزائن السماوات والارض قد ادن لک فی الدعاء و تکفل لک بالاجابه، کسی که کلید خزائن آسمان ها و زمین دستشه به تو گفته بیا دعا کن. میدونی چی داره دستش؟ و گفته من استجابت میکنم. به عظمت اون نگاه کن، چرا هنو خودتو داری نگاه میکنی کنار خدا؟ اصلا خودشو نمیبینه که. بله من به خودم نگاه کنم، امام سجاد فرمود خدای من به خودم نگاه بکنم مأیوسم، اما به تو نگاه میکنم کم نمیارم، همه چی میخوام ازت. بعد میفرماید ثم جعل فی یدی که مفاتیح خزائنهی، کلید تمام خزائن دستشه. گفته چی؟ بیا میدم دست تو، با دعا باز کن وردا ببر. کلید دست خوش نگه نداشته، بگو چی میخوام من خودم بهت بدم. اینا سخنان امیرالمومنین آقای وقت نگید مثلا این طلبه داره مبالغه میکنه. ثم جعل فی یدی که مفاتیح خزائنهی، کلید همه خزائنشو داد دست تو. به ما اذن لک فیه من مسئلته، این که گفته دعا کن یعنی این، برو بردار. فمتا شئت استتفت به دعا ابواب نعمته، هر جوری خواستی برو باز کن ابواب نعمتشو با دعا. آقا اینا تعابیر بنده که نیستش که عزیز دلم. و استمطرت شعابی بر رحمته، باران رحمتش رو تو خودت میتونی باز کنی به سر خودت. فلا یقنت فلا یقنتنک ابطاء اجابته، ناامیدت نکنه کمی طول کشیدن برای این که حالا اجابت بکنه. فإن العطیه علی قدر النیه، عطیه او بر اساس نیتتونه. یه شغلی داشته باشم، یه زندگی تشکیل بدم، یه اینا چیه داری میگی؟ برو بالا. امام زمان عنایت کن، من دم مرگ، خدا نجاتم بده از فشار قبر. آقا این حرفا چیه میزنیم؟ روی ابنالحسن میخوام وقتی از دنیا رفتم مثل سید و شهدا که اومد بالای سر عزیز دلش حبیب ابن مظاهر حرفی رو زد که هنگام شهادت علی اصغر زد، اونجوری برام ناله بزنیم. شما باور نمی کنید اولیاء خدا و خود خدا و ملائکه نشستن بیکار فقط برای اینکه مدل زدن شما رو ببینن، براتون سفارش بگیرن اجرا کنن. باور نمی کنید؟ باور می کنید؟ رستورانی که سلف سرویس رفتی، اینجا امیرالمومنین می فرماید سلف سرویسه، کلیدو میدن دستت، برو وردار خود هر چی میخوای. من نگفتم که عزیز من، دورت بگردم. و روایات فراوان دیگه ای که حالا یه روایت دیگه براتون بخونم. آخه میکشه آدم و این کلام امام کاظم علیه السلام. میفرماید اعلم بدون ان الله لم يرفع المتواضعين بقدر تواضعهم ولكن رفعهم بقدر عظمته و مجده. میفرماید بدون خدا متواضعین رو به اندازه تواضعشون رفعت نمیده. کسی متواضع باشه به اندازه عظمت خودش به او رفعت و مقام میده نه به اندازه تواضع اون. طرف معامله خداست. خدا میدونه چند تا کره تو آسمون داره؟ چند تا ستاره بگو بهتره، این بهتره. نیم چند تا ستاره تو آسمون داره؟ تو یه ماشین در راه خدا بدی، یه کهکشان باید ترت بریزه، والله به خداییش بر میخوره. میگن آقا یه ماشین داد. میگه باشه، به من داد، به من، من خدام، من اینجوری خرج میکنم. خدایا باور ما رو درست کن امشب. خب اگر اینجوریه، اینقدر ریخت و پاشه، اولیاء خدا پس چرا اونقدر گریه میکردن؟ چقدر زجه میزدن؟ بگید یه نفر جواب بده، چرا اولیاء خدا اینقدر گریه میکردن؟ چند بار جواب صریح داده پیغمبر اکرم و اولیاء خدا جواب دادن، میگن به خاطر اینکه شرمندشیم، نمیتونیم شکرشو به جا بیاریم. زجه ها مال کم بوده شکریه که احساس میکنن. اومدیم یه درهم و دیناری در راه خدا بدیم، کهکشان داده، خودم شرمنده میشه. گفتن یا رسول الله چه اینقدر گریه میکنی؟ فرمود من باید شکر به جا بیارم، در حد نعمتهای خدا نمیتونم، چی کار کرده با من؟ گفتن ما هم مقصودمون همینه، چون که اینقدر مورد لطف خدایی، شما چرا گریه میکنی؟ و میخوام تشکر کنم، نمیشه. ولیکن رفعهم به قدر عظمته و مجده. میفرماد لم یؤمن الخائفین به قدر خوفهم ولیکن آمنهم به قدر کرمه و جوده. کسی بترسه در خونه خدا، خدا میترسم از عذابت، خدا به اندازه خوفش که او رو بغل نمیگیره، که خدا به اندازه جود و کرم خودش او رو امنیت میده. من چند شبی پیش عرض کردم، گفتم یه ذره از خدا یه نمکی خوف ورت داره، ببین خدا چی کارت میکنه، چی جوری در آغوشت میگیره، حس میکنی کاملا. کی میگه خدا دیدنی نیست؟ دیدنی با چشم دل. بعد میفرماید که لم یفرج المحزونین به قدر حزنهم ولیکن به قدر رأفته و رحمته. دلگرفته ها رو به اندازه دلگرفتگیشون که خدا برطرف نمی کنه دلگرفتگیشون رو، که به اندازه رحمت خودش با اونو برخورد میکنه. بعد ادامه میده که فما ظنک بالرؤوف الرحیم. فکرت چیه؟ احساست چیه نسبت به رؤوف رحیم؟ الذی یتودد الی من یعزیه به اولیائه فکیف یعزا فیه. می‌فرماید او دست از محبت کردن به کسانی که اولیائش رو اذیت کردن ور نمی‌داره تا دقیقه 90، بازم می‌خواد اونا رو نجات بده، بهشون محبت داره. حالا اگه یک کسی در راه خدا اذیت بشه، خدا باش چه خواهد کرد؟ چه تشویق هایی. خدایا به ما توفیق بده، اجازه بده، تمنا میکنیم سال آینده برای ما مقدر کن، یه ذره نمکی در راه تو اذیت بشیم، خواهش میکنیم، خواهش میکنیم. امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود. و ما ظنک بالتواب الرحیم الذی یتوب علی من یعادیه فکیف بمن یترداه و یختار عداوت خلق فیه. چگونه ای، چه فکری میکنی در مورد اون خدایی که توبه دشمن، توبه کسانی که با خدا دشمنی کردن رو میبخشه؟ اومد جلوی امام حسین رو گرفت، هر هرچی امام حسین فرمود. آخه این نامردیه، شما دعوت کردید نمیخواد بر میگردم، اصلا هور تو با من چی کار داری؟ من با تو چی کار دارم؟ مثلا ما با هم ربطی نداریم. حالا تو از اون طرف والی ملعون اومدی، باشه ما میریم. نه من نمیذارم شما بری. امام حسین رو گیر انداخت که اومدن قطعش کردن با بچه‌هاش. بعد میخواست توبه کنه، اصلا رود شد بری هور، رود شد بری، سر میذاشتی بیابون میرفتی. بگم چی شد امام حسین، چی شد هور روش شد بره؟ یه برخورد از امام حسین دیده بود. وقتی امام حسین فرمود مادرت به عزاد بنشینه، این یه ادب کرد، گفت خب من چیکار کنم، مادر شما فاطمه است، من نام مادر شما رو بر زبان جاری نمی کنم. به نظر من اونجا امام حسین یه نگاه کرد به دل هور، دیگه نتونست بره. میگن روز آخر برگشت یا یکی دو روز آخر، نه هور همون لحظه دیوانه شده بود، مونده بود چیکار کنه، دلش رو امام حسین برده بود. حالا اجازه میدید من تموم کنم بحثو. این دلیل برای مهربانی خدا چیه؟ این خدا حاضر شد حسین به گودی قتلگاه بره، بچه هاش کتک بخورن به خاطر ما. این خدا همون خداست. اگه ما رو دوست نداشت اینقدر شکنجه اولیایش رو تحمل نمی کرد. عالم عالم اسباب و وسائل، ابل الله یجری الامور الا به اسبابها، میخواد دست بنده هاش رو بگیره. اولیای من کی حاضر فداکاری کنه؟ بچه هاش همه اربا بشن، من حاضرم. حسینم تا آخرش هستیم. خدا اگه مهربان نبود به ما حسین میداد، به حسین کربلا میداد؟ نه والله. بگم از این بالاتر، خدا اگر به ما مهربان نبود اجازه میداد فرق علی در شبهای قدر شکافته بشه؟ امشب مخفیانه بدن علی رو به خاک بسپرند، داغ ما، حرارت ما، ما رو اینجوری به خودش بپیچونه؟ خدا با ما کار داره. نذارید من یه تعابیری رو به کار ببرم، این خدا همون خداییه که فاطمه رو بین در و دیوار اجازه داد فداکاری کن. اجازه باید بده، خدا اجازه نده مثل ابراهیم خیرالرحمن میشه آتش بردن و سلام. درسته؟ این آتش چرا در خانه فاطمه بردن و سلام نشد؟ اینا دلالته بر این که خدا مهربانه. حالا ما چیکار کنیم الان؟ بحث مناجات با خدا رو الان بذار کنار. ما الان چیکار کنیم با حسین؟ یا ابا عبدالله، ما چجوری جواب تو رو بدیم؟ ما چیکار کنیم امشب با مادرمون فاطمه زهرا؟ مادر اونجور دست به دیوار نگیر راه برو، ما داریم هلاک میشیم. ما با شما چیکار کنیم؟ مادر صورت تو از علی پنهان نکن، خاک بر سر ما که اینقدر صدمه خوردی در راه هدایت ما. خدا عزیزتر از تو داشت برای اینکه منو هدایت کنی؟ دست منو بگیریم. ما با شما چیکار کنیم؟ جواب شما رو چجوری بدیم؟ محبت شما رو چجوری جبران کنیم؟ ببین تو الان میتونی تا صبح زجه بزنی غرق در امید و شکر، هی خودتو بزنی، به در و دیوار بکوبی، بگن آروم بگیر، بگو من نمیتونم صدای ناله فاطمه رو جواب بدم، ولی نمیتونم، اینا محبتای خداست به من، اینا خرجیه که خدا کرده، من دارم خودمو میکشم. برو جلو، این توپ تنپر دوست دارن، غرق در رحمت خدا، دستم بر نمیداری. به خدا قسم روز قیامت اگر ببینیم اون صحنه رو، فقط یه جوری خودشون مگر این که نجات بدن، خودکشی خواهیم کرد. صحنه ای که یه جایگاهی رو برای حضرت زهرا درست میکنن، فرمان میرسه اهل صحرای محشر ادب کنید، فاطمه داره میاد. در این جایگاه یک طرف جایگاه امام حسن ایستاده، یک طرف جایگاه حسین رو زمین افتاده. تو روایت نوشته نمیدونم کربلا چه خبر بوده، تا حضرت زهرا میاد صدا میزنه حسنم این بدن کیه رو زمین افتاده؟ روزخانی اونجا آغاز میشه. من چجوری جواب حسینو بدم؟ خدای من امشب اومدم میخوام تسبیح حساب کنم، نمیتونم، باید به من اجازه بدیم، من باید جواب محبت حسینو بدم. من یه بگو آفرین، من میخوام یه ذره جواب یکی از سیلی های دختر 3 سالش رو بدم، یه کاری بکن. اینا با خاطر محبت من این کارو کردن، میخوام جواب بدم. نه اصلا اینا رو من اصلا حرفشونه میزنم، من شنیدم چادر زینب خاکی شده بود از بس تو خرابه نشسته بود. من میخوام جواب بدم، من نمیتونم آروم بگیرم، یالا باید یه کاری برای من بکنی، اینجوری برید جلو، فداتون بشم. بگو 1000 سال آقام داره غریبی میکشه پشت پرده غیبت، این همه شهید سرشون رو زانوی آقام گذاشتن، من میخوام جواب غربتش رو بدم، این غربتش به خاطر منه. میخوام جواب بدم. کوتاه نیاید، کوتاه نیاید، هر کی اصرار بکنه برده ها. قاسم ابن الحسن هی میگفت عمو منم میخوام شهید بشم، اینقدر کشت عمو رو تا بالاخره اجازه رو گرفت. هر کی روز عاشورا اصرار کرد اجازه رو گرفت. جون غلام سیاه امام حسین اومد گفت آقا منم میخوام برم میدان. آقا فرمود نه عزیزم، تو خسته ای، پیر مرد شدی، یه عمری زحمت کشیدی، ما که غلام خودمون نمیریم، در خودمون بکشیم که. آقا به تعبیر خود من دارم اینا رو میگم، نمیخوام، تو برو عزیزم. برگشت گفت آقا من سیاهم، به درد نمیخورم، خانواده ندارم برم رجز بخونم بگم من فرزند کی هستم، برات افتخار نمیارم. آره من بدنم بوی بد میده، من استبل تمیز میکنم. یه چیزایی گفت امام حسین بغلش کرد، نه عزیزم به این دلیل که نمیگم، باشه بیا برو، اینجوری ها، اینجوری امشب بگو یا ابن الحسن حالا من دیگه بوی بد میدم. آره بگو یا ابن الحسن یه عمری در خونت گریه کن حسینت که بودم، سیاهی لشکر جلسه روزه حضرت زهرا مادرت که بودم. الا لعنت الله علی القوم الظالم.